بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب حکمت الاشراق را رسیدیم تا ابتدای فصل اجمالی فی ان من یدرک ذاته فهو نور مجرد. در این فصل، خب همانگونه که از عنوان بحث مشخص است، سهروردی میخواد به اثبات این مطلب بپردازند که هر موجود و وجودی که بتواند ذات خودش رو ادراک بکنه قطعا نور مجرد هست. حالا همون مطلب رو در 2 الی 3 سطر توضیح میدن. میفرماین که اگر موجودی فرض بکنیم که ذاتی داشته باشد و این موجود از اون ذات خودش غافل نباشد، یعنی ذات خودش رو ادراک بکنه، حالا خواهند گفت در ادامه که این ادراک ذات به چه شکله؟ آیا به شکل علم حضوری است یا به شکل علم حصولی؟ موجودی که ذات خودش رو ادراک میکنه و غافل از ذات خودش نیست، قطعاً چنین موجودی بر اساس مبانی حکمت الاشراق نمیتواند جوهر غاسق باشد، نمیتواند مظلم باشد. چرا؟ چون وقتی که موجودی ذات خودش رو ادراک بکنه، معنیش اینه که ذات این موجود برای ذاتش ظهور دارد. ادراک از نظر حکمت الاشراق چیزی جز ظهور و شیئن لشیئن نیست، و اگر ذات موجودی برای خودش ظهور داشته باشد، تعبیر دیگرش آن است که بگیم ذات اون موجود مدرک است و ادراک می کند ذات خودش را و از ذات خود غافل نیست. هر جا پای ظهور و شیئن لشیئن در میان باشد، پای ادراک در میان خواهد بود. فهو و غیر غاسق لظهور ذاته عنده، پس چنین موجودی موجود غاسق نخواهد بود، یعنی موجود ظلمانی نخواهد بود. از طرفی دیگر هیئت ظلمانی هم نمیتواند مدرک ذات خودش باشد. چرا؟ چون وقتی ما آمدیم گفتیم که هیئت نوری، یعنی اون نور عارض، نمیتونه مدرک ذات خودش باشد، چون نور لغیره هست، نور لنفسه که نیست. وقتی نور لغیره باشد و نور عارض باشد، قطعا مدرک ذات خودش نخواهد بود. شرط در ادراک ذات اینه که یک موجودی نور لنفسه باشد. خب اگر در مورد نور عارضی یا هیئت نوری، چون نور لغیره هست، نمیتواند مدرک ذات خودش باشد، سهروردی میگن به طریق اولا در جایی که هیئت ظلمانی باشد، قطعا مدرک ذات خودش نخواهد بود. وقتی در مورد هیئت نوریه، یعنی نور عارض، ما اون رو مدرک ذات ندانستیم، چون نورون لغیره نه نورون لنفسه، پس قطعا اون هیئت ظلمانی، یعنی اون عرضی که نوری نیست، عوارضی که نوری نیست، او هم به طریق اولا علم به ذات خودش نخواهد داشت. پس هر موجودی که ذات خودش رو ادراک بکنه و غافل از ذات خودش نباشد، میشه نور محض و مجرد خواهد بود. اگر نور محض و مجرد باشد، قطعا مشارون الیه به اشاره حسی نیز واقع نخواهد شد. وقتی که یک موجودی نور محض و مجرد بود، یعنی دیگه مادی نیست. وقتی مادی نبود، در ظرف عالم ماده و طبیعت نبود، با اشاره حسی نمی شود او را مشارون الیه قرار داد. این هم نتیجه ایست که پس از اثبات مجرد بودن نور لنفسه و نور محض به دست می آید. همین که شما اثبات کنید موجودی ادراک لنفسه دارد، نور لنفسه هست، از ذات خود غافل نیست، ذات خود را ادراک می کنه، اثبات کرده اید که چنین موجودی نور محض مجرد است. و وقتی نور محض مجرد باشد مادی نیست، و وقتی مادی نباشد مشارون الیه به اشاره حسی واقع نخواهد شد. دیگه نمیتونی اشاره کنی بهش، مثلا نشون بدی بالا هست، پایین هست، چپ راست، اینها رو نمیشه نشون داد. متن رو نگاه کنید. کل من کان له ذات لا یغفل عنها فهو غیر غاسق لظهور ذاته عنده، هر کسی یا هر وجودی که برای اون وجود ذاتی باشد که از اون ذات غافل نیست، یعنی اون ذات رو ادراک میکند، نتیجهش این میشه که چنین موجودی غیر غاسق است، موجود غاسق نیست، یعنی ظلمانی نیست. چرا ظلمانی نیست؟ لظهور ذاتهی انده، چون ذات چنین وجودی نزد خودش ظهور دارد. پس همین که پای ظهور در میان بیاد، پای نور در میان خواهد بود. در حکمت الاشراق میان نور و ظهور مسابقت هست، هر ظهوری نور و هر نوری ظاهر است. و لیس هیئت ظلمانیت فی الغیب، چنین موجودی نمیتونه یک عرض ظلمانی باشد در غیر، یعنی هیئت ظلمانی باشه در اصطلاح حکمت الاشراق. چرا؟ چون اذل هیئت نوریه ایضا لیست نورا لذاتها فضلا عن الظلمانیه، به دلیل اینکه هیئت نوری نمیتواند نور لنفسه یا نور لذاته باشد، و وقتی نور لنفسه نبود مدرک ذات خودش نخواهد بود، اون نور عارض ها. حالا اگر نور عارض به دلیل اینکه نور لنفسه یا نور لذاته نیست مدرک ذات خودش نباشد، به طریق اولا هیئت ظلمانی به دلیل اینکه اصلا نور نیست مدرک ذاتش نخواهد بود. نتیجه اینکه فهو نور محض مجرد لا یشار الی. پس کل اون هو میخوره به کل من کان، هر موجودی که براش ذاتی باشد که ادراک بکنه ذات خودش را، این چنین موجودی نور محض مجرد خواهد بود که لا یشار الی، قابل اشاره حسی نیست. فصل تفصیلی فی ما ذکرناه ایضا، در اون فصل تفصیلی هم سهروردی به بیان تفصیلی و توضیح آن چیزی را که الان اجمالا بحث کردن می‌پردازند. یعنی در واقع اینجا ایشون بنا دارن اثبات بکنن که اگر موجودی داشته باشیم که نور لنفسه باشد و یا بفرمایید نور لذاته باشد، و چنین موجودی به دلیل اینکه نور لنفسه هست ذات خود را ادراک بکند، چون ذاتش برای خودش ظهور دارد، ادراک مدرک ذات خودش باشد. حالا سوال، این ادراک نور لنفسه از ذات خودش آیا ادراک حضوری و علم حضوری است یا نه ادراک حصولی از راه مفاهیم است؟ ایشون میخواد در این فصل تفصیلی اثبات بکنه که ادراک موجود مجرد یا نور لنفسه از ذات خودش از سنخ ادراک حضوری است. این بخش از حکمت الاشراق میتواند عبارت اخرای همون مطالبی باشد که در نمط سوم اشارات ابن سینا در اثبات مغایرت نفس و بدن مطرح کردند. یعنی از حیث محتوایی میان این بخش حکمت الاشراق و اون بخش اشارات و تنبیهات که نمط سوم باشد وحدت هست، یعنی وحدت محتوایی هست، اگرچه روش استدلال در برخی موارد متفاوته یا بعضا عبارات متفاوته. عبارات و ناشتا و حسنوکه واحدون و کلون الازاکل جمال و یشیرو. خب ایشون در اینجا میخوان اثبات کنن که اون موجودی که قائم به ذاته هست، مدرک لذاته هست، او ذات خودش رو به واسطه مفاهیم و مفهوم ذهنی ادراک نمی کنه. ایشون به جای استفاده از عبارت مفهوم از واژه مثال استفاده میکنن. اینکه عبارت رو ببینید، میفرماین هو ان الشیء القائم بذاته المدرک لذاته لا یعلم ذاته به مثال لذاته فی ذاته. این به مثال یعنی همون مفهوم ذهنی، صورتهای ذهنی که در علم حصولی میان مدرک و مدرک واسطه میشود، البته مدرکی که مدرک بالعرض باشد، معلوم بالعرض، یعنی اشیاء خارجی باشد. ایشون میفرمایند وجودی که قائم به ذاته، مدرک لذاته و به تعبیر خودشون نور لنفسه هست، این قطعا علم به ذاتش دارد، ولیکن ذاتش، علمی که به ذات خودش داره به واسطه مثال ذاتش نیست. یعنی این گونه نیست که من مدرک، مثلا در مورد نفس بخوام پیادش بکنیم، علم من به نفس خودم به واسطه صورت نفس من باشد. یعنی فرض رو بر این بگیریم، همان گونه که در مورد این میز خارجی، اشیاء خارجی، ما به اینا علم حصولی داریم و صورتی از این اشیاء در ذهن ما حاصل می شود و ما به واسطه این صور اشیاء علم به اشیاء خارجی پیدا می کنیم، نفس این گونه نیست. در مورد نفس نمیشه گفت که نفسم یک صورتی در ذات من دارد، وقتی من میخوام نفس خودم رو ادراک کنم یک صورتی از نفس در ذهن من پدیدار می شود و من به واسطه اون صورت نفس رو درک می کنم. نخیر، این درست نیست، این غلطه. یعنی نفس را نباید قیاس به اشیاء خارجی بکنید. علم ما به اشیای خارجی از نوع علم حصولی است، لذا صور ذهنی و مفاهیم ذهنی واسطه می شوند، ولیکن علم ما به نفس خودمون از نوع علم حضوری است، لذا صور ذهنی که شیخ اشراق اینجا تعبیر به مثال میکنن اینجا واسطه نمی شود. حالا چرا دارن توضیح میدن در ادامه؟ یکی از استدلال ها اینه که اگر علم من به ذات خودم به واسطه مثال باشد، او وقت دیگه نمیتونم با ضمیر انا به ذات خودم اشاره بکنم، بلکه باید با ضمیر هو بهش اشاره بکنم. حالا این تعبیره در واقع عبارت اخرای سخن شیخ اشراقه. شما وقتی علم به ذات خودتون دارید با چه ضمیری بهش اشاره میکنید؟ با ضمیر انا، میگید من خوردم، من نوشیدم، من رفتم، من خوابیدم، من شنیدم، من گفتم و هاکذا. ضمیری که به کار میرود و اشاره میکنید به واسطه ضمیر به ذاتون منه. حالا اگر صورت ذهنی بیاد واسطه بشه در ادراک ذات من، دیگه من معنا ندارد، میگی او خوبه میشه دیگه. مثلا شما کجا دیدید یک کسی به میز خارجی که به واسطه صورت ذهنی بهش علم پیدا کرده بگه من؟ میگه هوه دیگه، میگه او، آن، اینا همه هوه است دیگه، تعبیر دیگر از هوه. لذا اگر بخواد علم ما به نفس خودمون به واسطه صور ذهنی باشد، به واسطه مثال باشد، اون مثال هوه خواهد بود، در حالی که من من انا هست، با ضمیر انا بهش اشاره میکنم. و هر جا که من به واسطه مثالی یک چیزی رو درک بکنم، یعنی به واسطه صورت ذهنی چیزی رو درک بکنم و با ضمیر هو بهش اشاره بکنم، اون وقت اون هو غیر از این انا خواهد بود. بله، یعنی هو یک مغایرتی دارد با من من که من به واسطه هو به او اشاره میکنم، در حالی که سخن در ادراک ذات، سخن در ادراک من است، نه سخن در ادراک غیر من. پس اگر بخواهیم من را ادراک کنیم، با انا ازش تعبیر میکنیم، انا حکایت از علم حضوری دارد. اگر بخواهیم غیر من را ادراک بکنیم، با هوه بهش اشاره میکنیم، هوه دلالت بر علم حصولی دارد. بله، عبارت دو سطر اول رو نگاه کنیم، دو سطر اول، هوه ان الشیء القائم بذاته المدرک لذاته لا یعلم ذاته بمثال لذاته. شیئی که قائم به ذات هست، مدرک لذات هست، ذات علم به ذات خودش به واسطه مثال برای ذاتش در ذاتش ندارد. به مثال لذاته یعنی مثالی که صورت ذهنی که برای نفسه، برای ذاته. مثلا در مثال نفسمون، حالا دین لزوما نفس رو نمیخواد اثبات کنه، هر مجردی چه عقل باشه چه نفس تفاوتی نمیکنه. علم مجرد یا نور لنفسه به ذات خودش به واسطه مثال یا صورت ذهنی نیست. حالا ما نفس رو مثال میزنیم که توضیح مطلب آسانتر و فهمش ساده تر باشد. پس مثال لذاته نمیتونه به واسطه صورت ذهنی که برای اون ذات مجرد است باشد. خب اگر صورت ذهنی بخواد باشه، این صورت ذهنی ظرفش کجاست؟ فی ذاته. صورت ذهنی اگر بخواد تحقق پیدا بکنه، این صورت ذهنی در ظرف ذات، یعنی مثلا در ظرف نفس تحقق پیدا خواهد کرد. لذاست که سهروردی میفرمایند لا یعلم ذاته به مثال لذاته فی ذاته. این فی ذاته اشاره به این دارد که ظرف اون هو، ظرف اون صورت ذهنی یا مثال، همان ذات من یا نفس من، مثلا در مثال نفس، نفس من خواهد بود. چرا نمیتونه به واسطه این مثال من علم به ذات خودم پیدا بکنم؟ فإن مستأنفه تعلیلیه است. فإن علمه ان کان بمثال و مثال انائیه، در بعضی نسخه ها هست انانیه، حالا انائیه شاید دقیق تر باشد، و مثال انائیه لیس هیه. اگر علم اون وجود، علمش به ذات خودش به واسطه مثال و صورت ذهنی باشد، و مثال انائیه لیس هیه، ای در حالی است که مثال عناییت خود عناییت نخواهد بود. به بیان ساده تر، مثال من خود من نیست، مثال نفس من خود نفس من نیست. فهو به نسبت الیها هو، این مثال نسبت به نفس، نسبت به عناییه، حالا بخوام تو عبارت تطبیق بدید، نسبت به عناییه هو هست، یعنی مغایرت با او دارد. بله، و از یک سو از سوی دیگر و المدرک هو المثال حینئذ، اگر من به واسطه یه صورت ذهنی علم به من خودم، علم به ذات خودم پیدا بکنم، اون مدرک من ذات من نخواهد بود، مدرک من میشه همون صورت ذهنی من. چطور؟ شما مگر در علم حصولی اینجوری بحث نمی کنید، میگید اولا میان مدرک و مدرک مغایرت هست، ثانیا مدرک در علم حصولی به دو قسم تقسیم میشه، یک مدرک به ذات، دو مدرک بالعرض. بله، معلوم به ذات، معلوم بالعرض. معلوم به ذات همون صورت ذهنی است، معلوم بالعرض میشه همون شیء خارجی. یعنی در جایی که من ادراک به ذات خودم پیدا کرده ام، بله، در جایی که من ادراک به ذات خودم پیدا کرده ام، معلوم حقیقی من، معلوم به ذات من، اگر بخواد به واسطه صورت ذهنی باشه ها، در جایی که من به واسطه صورت ذهنی علم به ذات خودم پیدا بکنم، معلوم حقیقی من او صورت ذهنی خواهد بود. لذاست که از صورت ذهنی تعبیر میکنن به معلوم به ذات، ولیکن از اون شیء خارجی تعبیر میکنن معلوم بالعرض. و شما میدونید وقتی اصطلاح به ذات و بالعرض در برابر هم در فلسفه به کار میرود، معنیش چیه؟ معنیش اینه که اون چه که حقیقتا معلوم واقع میشود میشه صورت ذهنی، و اون چه که مجازن معلوم واقع میشود میشه شیء خارجی، صورت خارجی. لذاست که از صورت ذهنی تعبیر میکنن به معلوم به ذات، و از شیء خارجی تعبیر میکنن به معلوم بالعرض. لذاست که سهروردی میفرماین که فهوه به نسبت الیها هوه و المدرک هو المثال حینئذ. اگر بنا باشد من به واسطه صورت ذهنی به نفس خودم علم پیدا بکنم، یا هر مجردی به واسطه صورت ذهنی به ذات خودش علم پیدا بکند، در واقع اینجا علم به صورت ذهنی صورت گرفته پیش آمده، نه علم به من، چون معلوم به ذات و حقیقی من همون صورت ذهنی است. دقت میکنی؟ معلوم به ذات و حقیقی من همون صورت ذهنی است. در ادامه میفرماید سهروردی میفرماید که فیلزم ان یکون ادراک العنائیت هو به عینهی ادراک ما هو هو. پس اگر ادراک موجود مجرد از ذاتش به واسطه مثالی در ذاتش باشد، لازم میاد که ادراک عنائیت، یعنی ادراک ذات، ادراک من که همون ادراک ذاته، به عینه ادراک چیزی باشد که هو هو هست. یعنی ادراک انا لازم میاد برابر با ادراک هو باشد، در حالی که صحیح نیست. و همچنین و ان یکون ادراک ذاتها یا ادراک ذاتها به عینهی ادراک و غیرها، و همچنین لازم میاد که ادراک ذات به عینه ادراک غیرها، ادراک غیر ذات باشد. چرا؟ چون ادراک ذات به واسطه انا است. اگر بخواد ادراک ذات به واسطه مثال باشد، خب شما به واسطه مثال چی رو ادراک کردید؟ ذات را. خب اینجا ذات ادراک نشده که، معلوم به ذات شما میشه همون مثال، همون صورت ذهنی. پس در واقع ادعای ادراک ذات شده در حالی که ادراک غیر ذات صورت گرفته. بله، چون شما میگید معلوم به ذات ما، مدرک به ذات ما در هر علم حصولی همون صورت ذهنی است. پس شما صورت ذهنی ذات را درک کرده اید، نه خود ذات را، و هو محال. برخلاف خارجیات که در موجودات خارجی ما میتونیم بحث علم حصولی رو مطرح کنیم، در مورد ادراک ذات نمیتونیم علم حصولی رو مطرح کنیم. در مورد اشیاء خارجی علم ما و ادراک ما از نوع علم حصولی است. بله، فان المثال و ما له ذلک کلاهما هو. چون در علم به اشیاء خارجی همون صورت ذهنی ما و همون شیء خارجی هر دو هوه هستن. چرا هر دو هوه هستن؟ خدمتون عرض کردم در جایی که مغایرت میان دو چیز باشد ازشون با ضمیر هوه ما تعبیر میکنیم. خب در علم حصولی که من به این میز خارجی دارم دو تا هوه دارم، یعنی دو چیز، اصلا سه تا امر مغایر دارم: یک ذات من، دو مدرک من، ذات من که مدرکه، دو، مدرک من. مدرک هم دو قسمه، یک مدرک بالذات که همون صورت ذهنی است، دو مدرک بالعرض که همون صورت خارجی است. خب مدرک بالذات، ذات و مدرک بالعرض همه با هم مغایرت دارن، لذا در اینجا حالا ایشون دوتا مدرک بالذات و مدرک بالعرض رو میگن، در اینجا مدرک بالذات و مدرک بالعرض به دلیل مغایرتی که دارن کلاهما هوه، هر دوشون هوه هستن چون با هم مغایرن. اونجا ایرادی ندارد که شما علم به اشیای خارجی را به واسطه این مثال و صورت ذهنی بدانید و با ضمیر هوه اشاره بکنید. و ایزن انکان به مثالن ان لم یعلم انه مثال فعل. اینجا استدلال دیگری رو شروع میکنن، یعنی او استدلال اول یه استدلال دوم میشه بر اینکه علم من به علم مجرد به ذات خودش از نوع علم حصولی نیست. چرا؟ اینجا میفرماین اگر علم مجرد به ذاتش به واسطه مثال، یعنی به واسطه صورت ذهنی باشد، یعنی از دو علم حصولی باشد، از دو حال خارج نیست. یا اینه که این مدرکی که به واسطه صورت ذهنی ذات خودش رو ادراک کرده نمیداند که این صورت ذهنی، صورت ذهنی ذاتش است، یا نمیداند، یا میداند که این صورت ذهنی، صورت ذهنی ذاتشه، یعنی به حصر عقلی از دو حال خارج نیست. یا مدرک مجرد که به واسطه صورت ذهنی ذات خودش رو درک کرده میداند این صورت صورت ذاتش، یا نمیداند. اگر نداند که این صورت ذهنی، صورت ذهنی ذات خودش هست، خب معلومه که در اینجا این مدرک ذات خودش رو ادراک نکرده. چرا؟ چون اصلا این نمیدونی، بنده خدا نمیدونه این صورت ذهنی، صورت ذهنی ذاته. چطور شما میگید ذاتش رو ادراک کرد؟ این مثل اینه که یه عکسی رو به من بدن ولی من صاحب عکس رو نشناسم. خب آیا من با دیدن این عکس میتونم منتقل بشم به صاحب عکس؟ قطعا خیر. اینجا همینه، اگر اون صورت ذهنی که حاصل شده صورت ذهنی به واسطه، در واقع واسطه بشه در ادراک ذات، اینجا و من ندانم این صورت ذهنی، صورت ذهنی ذات هست، ندانم این را، من علم به ذات پیدا نکردم. یا نه میدانم، اگر بدانم این صورت ذهنی، صورت ذهنی ذات هست، اگر بدانم این صورت ذهنی، صورت ذهنی ذات هست، اون وقت چه مشکلی پیش میاد؟ مشکلش اینه که در واقع اینجا قبل از اینکه علم به صورت ذهنی حاصل بشه، علم به ذات حاصل شده. مثل همون مثال عکس، اگر من بدونم این عکس صاحب عکسش کیست، این عکس حاکی از کدام صاحب عکس است، معنیش اینه که من قبل از اینکه این عکس را بشناسم، بدانم که این عکس رو بدونم، یعنی علم به این عکس پیدا بکنم، قبلش علم به صاحب عکس داشتم. اگر قبلش علم به صاحب عکس نداشتم که نمیتونستم از این صورت و عکس به صاحب عکس منتقل بشم. پس اگر اون صورت ذهنی که واسطه شده در ادراک ذات، این صورت ذهنی رو بدانم که صورت ذهنی ذات من است، خب اینم لازمش اینه که من قبل از علم به صورت ذهنی علم به ذات داشته باشم. بازم درست نمیشه. پس باز هم علم به ذات مقدم است بر علم به صورت ذهنی، شبیه اون استدلالی که در نمط سوم ابن سینا مطرح میکنن، که اونجا گفتیم اگر فعل من بخواد واسطه بشه برای ادراک من، اون وقت علم به من باید قبل از علم به فعل من باشد، یعنی همیشه علم به فاعل تقدم دارد بر علم به فعل. در اینجا هم به بیان دیگر سهروردی مطرح میکنن، میگن که اگر بنا باشد من به واسطه صورت ذهنی علم به ذات خودم پیدا کنم، لازمش اینه که علم به ذات من مقدم باشد بر علم من به صورت ذهنی. خب اینجا هم ادعای ما ثابت میشه. نتیجه این که علم من به ذات خودم یا علم مجرد به ذات خودش به واسطه صفات زائد نخواهد بود. متن نگاه کنید، متن استدلال دوم را. و ایزن انکان به مثال ان لم یعلم انه مثال، انه مثال مثال لنفسه فلم یعلم نفسه. و همچنین اگر ادراک مجرد از ذاتش به واسطه مثال، یعنی صورت ذهنی باشد، یا اینه که لم یعلم انه مثال لنفسه، مثال لنفسه، یعنی که نمیداند که این مثال، مثال برای ذاتش است. اگر اینو نداند، فلم یعلم نفسه، در اینجا مدرک ذات خود رو به ذات خودش علم پیدا نکرده. و این علم انه مثال نفسه فقد علم نفسه لا بالمثال. اگرم بداند که این مثال، این صورت ذهنی، صورت ذهنی ذاتش است، مثال ذاتش است، اینجا معنیش فقط علم به تحقیق خوزات علم به ذاتش پیدا کرده است، نه به واسطه این مثال، یعنی قبل از اینکه این مثال بیاد این علم به ذات داشته، این حرف ما، مطلوب ما ثابت میشه در این فصل. و کیف ما کان لا یتصور ان یعلم الشیء نفسه به امر زائد علی نفسه، هر طور که فرض بشه، هر گونه که باشد، به هر حال تصور نمی شود که چیزی علم به خودش پیدا بکند، علم به ذاتش پیدا بکند به واسطه امر زائد بر ذاتش. این امر زائد بر ذات همون صورت ذهنی، همون مثاله، یعنی معنا دارد که مجردی علم به ذاتش به واسطه مثالی که یک امر زائد بر ذاتش است به واسطه او علم به ذات پیدا بکند. چرا؟ فانه یکون صفتا، چون این مثال، این امر زائد صفت برای اون شیء، و علم به صفت برابر با علم به موصوف که نیست. بله، شما علم به صفت پیدا کردید، علم به ذات و موصوف که پیدا نکردید. فاذا حکم ان کل صفت زائده علی ذاته کانت علما و غیره فهی لذاته فیکون قد علم ذاته قبل جمیع الصفات و دونها فلا یکون قد علم ذاته بالصفات الزائده. پس اگر حکم بشه به این که هر صفت زائد بر ذات، هر صفت زائد بر ذاتش فرق نمی‌کنه، علم باشد یا غیر علم باشد، فهی لذاته، این صفات برای ذات اوست، یعنی در واقع عینش نیست، غیر از ذات اوست، فیکون و قد علم ذاته قبل جمعی صفات و دونها. این نتیجهش اینه که این مدرک که امر مجرد و نورون لنفسه، علم به ذاتش پیدا کرده است قبل از همه صفات و دون صفات، یعنی غیر علم به ذاتش، غیر از علم به صفاتشه. فلا یکون و قد علم ذاته به صفات زائده. پس نتیجه می شود که این شیئی که مجرده، علم به ذاتش به واسطه صفات زائد پیدا نکرده است، یعنی قد فلا یکون و قد علم ذاته، یعنی علم به ذاتش به واسطه صفات زائده نیست. دقت میکنید، علم به ذات به واسطه صفات زائده نیست. در ادامه سهروردی نتیجه ای از اون بحث رو مطرح میکنن و یک سری استدلال های دیگری بر اینکه نفس انسان غیر از بدن انسان هست، یعنی یک استدلالشون بیشتر ظهور در مغایرت نفس و بدن دارد. دو سه سطر اول که نتیجه اون بحث قبلیش رو میخونم، و انت لا تغیب عن ذاتک و عن ادراکک لها و از لیس یمکنو ان یکون الادراک به صورت او زائدن فلا تحتاج فی ادراکک لذاتک الى غیر ذاتک ظاهرت لنفسها او الغیر الغائبت عن نفسها، و تو غایب از ذات خودت و از ادراک برای ذات خودت نیستی. بله، تا اینجا بحث در این بود که من علم حضوری به ذات خودم دارم، نه علم حصولی. حالا الان میخوان ادامه بحث رو میخوان بگن که حالا که شما علم حضوری به ذات خودت داری، این علم حضوری شما به ذات خودتان دائمیست، مستمرست، استمرار دارد، اینجوری نیست که گاهی علم حضوری به ذات خودمون داشته باشیم، گاهی نداشته باشیم. لذا میفرماین که تو از ذات خودت غایب نیستی و همچنین از ادراکت برای ذاتت غایب نیستی، هم ذات خود را میدانی، هم ادراکت به ذاتت را میدانی. و از لیس یمکنو، حالا ممکنه انسان علم به علم به نفس نداشته باشه، او داستان دیگری، حالا مثلا طرف فلسفه نخونده، نمیداند که علم به نفس خودش دارد، ولی قطعا علم به نفس خودش دارد. حالا ممکنه علم به علم به نفس خودش نداشته باشد. بله، و از لیس یمکنو ان یکون الادراکو به صورت او زائده، و ممکن نیست که ادراک به واسطه صورت یا امر زائد باشد. بله، ادراک به واسطه صورت یا امر زائد نیست. فلا تحتاج فی ادراک کل ذاتک الی غیر ذاتک ظاهرت لنفسها، پس تو در ادراک ذات خودت نیازی به غیر ذاتت نداری. کدوم ذات؟ از ظاهرت لنفسها، صفت ذاته، ذاتی که ظهور لنفسه دارد، چون نور مجرد است، نور لنفسه هست، و هر نوری ظاهرون به ذاته و مظهرون لغیرهه. پس همین که اثبات بشه ذات انسان، نفس مجرد انسان نور لنفسه هست، قطعا ظهور لنفسه بودن نفس برای نفس نیز اثبات خواهد شد، و ظهور لنفسه بودن نفس برای نفس تعبیر دیگری از ادراک نفس از ذات خودش است. یا بفرما یا بگو که ذاتت ظاهره برای خودش است، یا بگو ذاتت غایب از خودش نیست، غیر الغایبت عن نفسها. اینها همون تعبیر حسن کچل کچل حسنه. چه بگی از ظاهرت لنفسها که تعبیر ایجابی است، چه بگی الغیر الغایبت عن نفسها که ظاهرا تعبیر سلبی است، ولیکن سلب در سلب است و به ایجاب برمیگردد. غیر غایب میشه همون ظاهر دیگه، بله، ظهور در برابر غیابه. وقتی میگه غیر غایب، نفی در نفی میشه اثبات، یعنی در واقع ظاهر. خب تا اینجا یه جورایی نتیجه بحث قبلی بود و یک نکته ای که اضافه شد و اونم این که این ادراک ذات به ذات استمرار دارد. فیجب ان یکون ادراکها لها لنفسها کماهیه، پس واجب لازم ضرورت دارد که ادراک ذات برای ذات لنفسه باشد، بله، همان گونه که هست. و انه لا تغیب و قط و عن ذاتک و جزء ذاتک، و همچنین تو قطعا از ذات خودت و جزء ذات خودت غایب نخواهی شد. خب از اینجا شروع میکنم به بحث اعضای بدن. میفرماید این که ما میبینیم علم به اعضای بدن و اجزای بدن خودمون نداریم، بعضی وقتا علم داریم بعضی وقتا نداریم، یعنی برخی اوقات غافلیم و اعضای بدن ما و اجزای بدن ما از ما غایب است، این نشانه از این دارد که ذات من این اعضای بدن و اجزای بدن من نیست. بله؟ بخواد این نتیجه رو بگیره. پس در... یعنی مقدمه اولی میشه ما ادراک به ذاتمون دائمی و مستمر است، ولی در مورد ادراک بدن و اعضای بدن گاهی غفلت داریم، غایب در واقع از ما غایب است. محسوس معلوم میشه که بدن ما و اعضای بدن ما در واقع حقیقت ذات ما را تشکیل نمیده، هویت وجودی ما به واسطه اون نفس ماست که یک امر مجرد است. و ما تغیب و ذات و کعنه، اون چه که ذات تو از او غایبه، حالا چیا باشد؟ کل اعضاء من القلب و الکبد و دماغ و جمیع البرازخ و الحیات الظلمانیت و نورانیه و نوریه، مانند اعضاء بدنت، حالا قلب باشد، کبد باشد، مغز باشد، همه برازخ، حیات ظلمانی و نوری، یعنی همه این اجسامی که دور و بر ما هستند، همه این عوارض اجسام، حالا چه اون نور انوار عارض، چه اون عوارض ظلمانی که غیر از نور عارضن، همه از ذات من غایبن. پس معلوم میشه حقیقت ذات من هیچ یک از اینا نیست. لیست من المدرک منک، اینا مدرک از تو نیستن. فلیس المدرک منک به عضوین، یعنی این ذات تو نیستن، ذات مدرک تو نیستن. پس مدرک از تو به عضوین، عضو تو نیست، یعنی عضو بدن. ولا امر برزخی، امر برزخی مثل اجسام برزخی و اینها هم قطعا نخواهد. حال بدن هم در واقع امر برزخی است دیگه، چون جسمه. و الا اگر مدرک تو یا ذات تو که مدرک است عضو تو یا امر برزخی بود مثل بدن، ما غابت ان، نباید شما گاهی از این غایب، نباید این اشیا از شما غایب می شدن، یعنی شما، من و شما باید همیشه علم به اینها می داشتیم. حیث و کان لکه شعورون به ذاتی که مستمرون لایزون، این در حالی است که برای تو نسبت به ذاتت شعور و آگاهی هست که مستمره و زایل نمی شود. پس این که همین که فخر رازی هم گفتن و اون چی که معلوم است مغایر است با اون چی که معلوم نیست، این هم همینه. والجوهریتو، خب حالا تا اینجا این بحث اثبات شد. در ادامه سهروردی میخوان وارد بشن و یکی دو ادعای دیگر رو بررسی بکنن. مثلا یک ادعا، یعنی احتمال بگیم، شاید کسی ادعا نکرده، احتمال بگیم که اینه که کسی بیاد بگه آقا این ذات من همون جوهریت من است. آیا ذات من همون جوهریت منه؟ چون بالاخره وجود لنفسه تعریف جوهره دیگه، بله، لنفسه تعریف جوهره. کسی بیاد بگه آقا ذات من با جوهریت عینیت دارد، ذات من همون جوهریت من. لذا سهروردی میخوام به این پرسش در این بخش پاسخ بدن که آیا جوهریت عین ذات یا جزء ذات است یا خیر؟ بله، یعنی آیا با ادراک ذات جوهریت نیز ادراک میشه یا نه؟ اگر ادراک نمیشه، خب معنیش اینه که زائد بر ذاته. بله، اولا در پاسخ به این پرسش مقدر سهروردی یه جورایی اول اشاره میکنن به تعاریفی که برای جوهر ذکر شده. تعابیر بگیم، حالا تعاریف نگیم، تعابیر گوناگونی از چیستی جوهر ارائه شده. یکی این که در فلسفه مشروع گفتن جوهر به معنای کمال ماهیت هر چیز، بله کمال ماهیت، همون کمال اول اصطلاحا، اون صورت نوعیه شنیدین میگن کمال اول در فلسفه، در برابر اعراض که میگن کمال ثانی. صورت نوعیه تعبیر دیگر یا جوهر دیگه، بله صورت نوعیه یکی از اقسام جوهر است در کنار صورت جسمی. صورت جسمی اشاره داره به فعلیت سبودی، صورت نوعی اشاره داره به فعلیت نوساز. حالا اگر جوهر رو معنی کنیم به همون صورت نوعی یا همون تعبیر دقیق‌تر که سهروردی میگه، کمال ماهیت یک چیزی، منتها کمال اول در برابر اعراض که بهش میگن کمالات ثانی. خب پس یه ماهیت کامل میگن. تعریف تبیین دومم اینه که همه میدانید جوهر اون ماهیتی است که در وجود خارجی خودش از موضوع بی نیازه، وجود لافی موضوع. الماهیت التي اذا وجدت في الخارج وجدت لافی موضوع، ماهیتی که اگر بخواد در خارج موجود بشود وجود لافی موضوع خواهد داشت. هر کدوم از اینا رو که بگیریم نمیتونیم بگیم که ذات من برابر با جوهریت است. بله چرا؟ چون سهروردی میگه دو معنای اولو که در نظر بگیریم، یعنی یک کمال ماهیت، دو هم همون ماهیتی که اگر در خارج موجود بشه لافی موضوع. اینها در این دو معنا جوهریتی که امر مستقل نیست، بله در حالی که ذات موجود مجرد وجود لنفسه هست و وجود، البته از نظر حکمت الاشراق دقت بکنید، از نظر حکمت الاشراق یکی این، دوم این که این جوهریت اگر خود جوهر باشد در واقع بفرمایید از نظر مشاک وجود لنفسه دارد، مستقل بحثی نیست، ولی از نظر حکمت الاشراق اینها جوهریت رو کمر اعتباری میدونن، بله از اعتبارات عقلی به حساب میارن. لذا این از یه جهت. از جهت دیگر شما اگر معنای دوم رو بگیرید که وجود لافی موضوع باشد، جوهریت یک امر سلبی و عدمی است، چون تعبیر سلبی شما آوردید دیگه، و امر عدمی و سلبی، او اولی که تعریف اول میشه تعریف امر اعتباری و امر مستقل نیست و که مفهوم اعتباری جوهریت، و در معنای دوم امر سلبیه. و امر اعتباری و امر سلبی که نمیتونن تمام ذات یا جزء ذات چیزی باشند، میتونن اونم موجود مجرد، دقت بکنید که بحثمون رو موجود مجرده. لذا ما نمیتونیم بگیم جوهریت برابر با ذات شیء است. بله جدای از این، شما وقتی ذات خودتون رو ادراک میکنید به علم و زوری، آیا مفهومی از جوهر اینا تو ذهنتون میاد؟ قطعا خیر. پس بازم معلوم میشه که ادراک ذات برابر با ادراک جوهریت نیست، چون ذات همون جوهریت نیست. وقتی ذات برابر با جوهریت نباشد، ادراک ذات برابر با ادراک جوهریت نخواهد بود. جدای از این که از نظر فلاسفه مشا جوهر مجهول الکنه، شنیدین میگن ما حس جوهربین نداریم، هرچه حواس ظاهری ما درک میکنه اعراض است، بله و جوهریت یک امر مجهول قابل درک نیست. و اگر جوهریت برابر با ذات باشد، آیا ذات ما هم امر مجهوله؟ چون اگر ذات امر مجهول باشه، معنیش اینه که ذات مدرک ما در این حال که مدرک واقع شده، مدرک واقع نشده باشد، چون ما همیشه علم به ذات داریم دیگه، نه قبلا اثبات کرد. بله یا حتی اگه کسی بگه جوهریتی که یک امر مجهوله بخشی از ذات انسان باشه، یعنی جزء ذات انسان باشه، اون وقت لازمش این که ذات انسان مرکب باشد، در حالی که ذات انسان بسیطه، به ویژه اگر علم جوهر مجرد و نور مجرد به ذاتش را از نوع علم حضوری بدانیم. من وقتی من خودم رو درک میکنم، اونو به صورت یک واقعیت بسیط درک میکنم. مثلا وقتی اشاره به افعال بدنی خودم دارم، اینجوری میگم من خوردم، من رفتم، من دیدم، من شنیدم، من گوش کردم، بله من صحبت کردم، همینطوری. یعنی افعال متعدده، ولی در همه، در پشت همه این افعال گوناگون یه منی خوابیده که ثابت، بله من تغییر نکرد، من ثابته، ولی میگی خوردم، گوش کردم، شنیدم، رفتم، نشستم، بلند شدم، افعال متعدد، من من ثابته. ما وقتی علم حضوری به خودمون داریم، من خودمون رو مرکب از اجزا نمییابیم اگه دقت در همون علم حضوری بکنیم. لذا ذات برابر با جوهریت نخواهد بود. بذاریم اون متنش رو هم تطبیق بدیم. بل جوهریت و اذا کانت کمال و ماهیتها او توخ از عبارتون یا عبارتن، چون حال بگیرید، او توخ از عبارتن انسل بالموضوع او المحل. جوهریت اگر کمال ماهیت باشد یا عبارت از سلب موضوع اخذ شده باشد یا عبارت از سلب محل، یعنی هر دو تعریف یا هر دو تبیین جوهر، لیست به امر مستقل تکون و ذات که نفسها، این امر مستقل نیستن که ذات تو همون جوهریت باشد. و این اخذت الجوهریت و معنن مجهولن، یا میتونی اخسته هم میتونی بگیری، معلوم هم میتونی بگیری، مجهول هم میتونی بخونی، درست در دوتا. و این اخذت الجوهریت معنن مجهولن، اگر جوهریت رو یک معنای مجهول بدانی، همون که گفتم ما حس جوهربین نداریم از نگاه فلسفه مشا، و ادرکت ذات که لا به امر زائد ادراک مستمرن فلیست الجوهریت الغائبت و انکه کل ذاتک، اگر جوهریت معنای مجهولی باشد و تو ذات خودت رو درک کنی نه به واسطه امر زائد، اونم درکت هم ادراک مستمره، و اگر ادراک تو از ذات خودت به نحو ادراک مستمر باشد و از سوی دیگر جوهریت امر مجهول باشی، نه با هم جمع میشن، قطعا جوهریتی که غایب از توه کل ذات تو نخواهد بود، چون شما ذات خودت رو همیشه ادراک میکنی در حالی که جوهریت غایب از ذات خودت. میگه امر مجهول دیگه، تا چجوری جوهریت با ذات یکی شد؟ قطعا یکی نیست. ولا جزء ذات که، از اون سوی دیگر جوهریت جزء ذات تو هم نیست. فاذا تفحصت، وقتی تفحص بکنی، جستجو بکنی، فلا تجد ما انت بهی انت الا شیئا مدرکا لذاته و هو عنایتک، اگر تفحص بکنی فلا تجد و نبیابی آن چیزی را که تو به واسطه آن چیز تو هستی جز یک چیزی که مدرک لذات است، مدرک ذات خودش است، و این همان عناییت و منیت توست، من توست. بله، یعنی اگه درست تفحص بکنی خودت را جز چیزی که ادراک ذات میکنه و همان من توه نمیابی. اینجوری باید ترجمه بکنید. بله، و فیه شارکه که کل من ادرک ذاته و عناییته و عناییته، و هر کسی که ذات خودش رو درک میکند و عناییت خودش یعنی من خودش رو درک میکند در این حکم با تو شریک است. یعنی اینی که ما گفتیم فقط مربوط به نفس مجرد تو نیست، هر نفس دیگری و هر موجود مجرد، یعنی عقول، هر موجود مجرد دیگری که نور لنفسه باشد در این حکم با تو مشارکت دارد. فالمدرکیت و اذن لیست به صفت ولا امر زائدین، بس این که انسان مدرک ذات خودش باشد این به واسطه صفت یا امر زائد بر ذات نخواهد بود. خب، و لیست جزءا لعناییتک، و جز برای عناییت و ذات تو نخواهد بود. فیبقى الجزء الاخر مجهولا حين اذن اذا كان وراء المدركيه و شاعريه، حالا اگر ذات تو غیر از مدرکیت تو و شاعر، شاعر عبارت دیگر از مدرکیتش از شعور میاد، اگر ذات تو برابر با مدرکیت تو نباشد و امر دیگری رو بکشی وسط، اون وقت اون امر دیگر مجهول خواهد بود در حالی که کل ذات تو برای تو معلوم است. خب، یه سری استدلال های دیگری هم دارد، من چون ابتدای بحثی نیاز توضیح داره، ابتدای بحث همینجا به پایان میرسونم، چون برای اینکه خسته کننده هم نباشد. ادامه بحث انشاءالله جلسه دیگر در خدمت شما خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.